بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف دروس تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی مبحث احکام جلد سوم کتاب انفال و المشترکات جلسه دوم انتهای صفحه 184. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابی القاسم المصطفی محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم. بحث ما در مورد انفال بود. جلسه قبل گفته شد که انفال، این که انفال متعلق به حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه علیهم السلام بعد از حضرت رسول است، از ضروریات دین. روایاتی رو که در این مورد گفتیم توضیح دادیم، انفال رو هم توضیح دادیم مرادش چیه. علاوه بر سهم خمس انفال مار امامه میفرمان وقد تداول فی کلمات الفقها الحکم علی الانفال بکونها ملک النبی و الامام. بسیار نقل شده که این ملک امامه. حالا سوال سریه که ملک شخصیه یا نه. استظهار، راست میگن آقای ایروانی، استظهاری که از کلمات خود امام میشه ایه که قد یستظهر من ذلک کونها ملکا شخصیا لهما. ولی همونجور جلسه قبل توضیح دادم الا ان فی مقابل ذلک قولا به کونها ملک المنصب و دوله، یعنی از اختیارات منصب امامته. منصب امامته یعنی خصوصیات منصب امامته که امام برای اداره جامعه مسلمین استفاده میکنن از انفال. پس و بناعن علا هازل قول یکون البحث و عن الانفال ضروریه. امروزه بحث از انفال ضروریه به خاطری که مایی که حکومت تشکیل دادیم و انفال رو الان در اختیار حکومت اسلامی میدونیم، باید بحث کنیم چیا جز انفال هستن یا نیستن. لعنهو بحثون ان متملکات دولت التي تستعین بها علا ادارت شؤونها. انفال رو استفاده میکنن همه جای دنیا هم همین بحث رو دارن. حالا در بعضیش ممکنه اختلاف باشه، شاید در اکثرش هم همین جوری باشه. قضیه او چیزایی که مربوطه به جنگ که امروزه همین جوریه که هرچی از جنگ غنیمت کسب میکنن، اینها متعلق به حکومت، بین اونایی هم که میرن اصلا امروزه دیگه پخش نمیکنن، چون امروزی یک فرقی با زمان قدیم داره. شاید فقهی هم بشه توجیهش کنیم. اینه که یه موقعی شما خودت میری در جنگ شرکت میکنی، کسی هم که جنگ شرکت میکرده هزینه‌ش هم خودش میپرداخته، در مقابلش میگفتن اگر پیروز شدیم یه غنیمتی هم به شما تعلق بگیره. ولی امروزه در جنگ های امروزی کسی اسلحه‌اش رو نمیداره بره جنگ بکنه، همه استخدام میشن، حقوق میگیرن. غالبا اینجوریه دیگه، شما سرباز حقوق میگیری، وظیفت یه بجنگی، دولت پولتو میده، با هزینه و تیر و تفنگ دولت میری میجنگی، هر چم غنیمت کسب میشه از غزال مال دولته. این دقیقاً میدون مثل چی مونه؟ مثل که اگه زمان قدیم شما کسی رو اجیر میکردی برای که بره برای شما بجنگه. اگر کسی در زمان قدیم یکی رو اجیر میکرد که از طرف من برو جهاد رو انجام بده، حالا فقیان اگه این رو بپذیریم، غنایمی که کسب میشد مار این آقای اجیر بود یا مار موجر بود؟ ممکنه فقیان شما بگید آقا هر چه غنیمت هم کسب میشه مار موجره. یعنی ما خواهم میگم بنابر قواعد ما هم بعید نیست اینجوری بگیم که موقع آدم خودش خرج میکنه در مقابل خرجی که میکنه یه غنیمتی، ولی وقتی که یک نفر دیگه پولتو داره میده، دولت داره میده، حتی این مدت شما رو اجیر کرده، پول رفت و آمد شما رو هم میده، هزینه جنگ کردن شما رو هم میده، همه ضایعات شما رو هم چیکار میکنه. زمان قدیم اگه کسی مثلا یه ضربه ای میخورد، خب چه بعد میره خودشو درمان میکنه، ولی الان کسی تو یک جنگی یک ضربه ای بخوره، خب حکومت خودش میاد، دولت میاد هزینه هاشو میده. لذا میخوام بگم شاید فقیان هم اینجوری بشه درست کرد. یعنی میخوام بگم این مختص به نظر اسلام الان تو همه دنیا همینا جاریه. میمونه زمینهای ملی و مواد. زمینهای ملی و مواد رو همه جای دنیا، مواد رو حتی جنگل ها و اینها رو زمین ملی اعلام میکنن. همه زمینا هم ملک دولته، مگر که شما از دولت بیای بگیری. من میخوام بگم این قواعدی که ما الان درست میکنیم قواعد مختص به اسلام نیست، خیلی هاش بر اساس سیره های عقلایی است که همه امروز هم در تمام دنیا چی میشه، اینها جاری میشه. بعضیاش ممکنه خاص باشه، مثل قطاعت الملوک و صفای الملوک و اینهای هم به یه معنای همینجوریه، یعنی که الان عملا هم همینجوری میشه وقتی یه حکومتی میره حکومت دیگه میاد، یه کشوری میره کشور، حالا ملک نیست ولی عملا همونا استفاده میشه دیگه. اگه الان یه کشوری کشور دیگر رو بگیره، خب علل قاعده کسی رو که به عنوان حاکم کشور معین میکنن کجا میره؟ خب حاکم میره تو همون کاخ حاکم قبلی میشینه، نمیاد که اون کاخ رو بکنه بره یه گوشه رو برای خودش مثلا یه گوشه مسجد معین. من میخوام بگم قاعده کلی هم توی دنیا هم الان همین جوریه، یعنی عملا هم اگر او اموال خاصی هم گرفته باشه، حالا یه مقدار شکلش ممکنه متفاوت باشه، ممکنه بگید آقا ملکیتش مال حاکم این کشور نیست، ولی استفادهش حداقل که در اختیار حاکم این کشور چی میشه؟ قرار میگیره. بنابراین میخوام بگم عمده این مواردی که ما به عنوان انفال که ملک منصب و ملک دولت نگاه میکنیم، به همین معنا امروزه جزء سیره عقلایی است و خیلی هاش ممکنه بخوام بگیم آقا ما فقط اگه سیره عقلایی وجود داشته باشه و سیر مستحدثه هم حجت بدونیم، از باب امضای شارع هم شاید بشه اینها رو درست کرد. حالا ما فعلا دنبال نیستیم، انقدر دلیل داریم که به همین دلایل شرعی خودمون میپردازیم. خب و فی الحدیث الشریف الانفال هو النفل و فی صورت الانفال جدع الانف، میفرماین انفال از باب نفل، نفل به معنای زیاده است، یعنی او چیزی که اضافه بر اموال خمس به امام علیه السلام مطلبی رو دادن، درست شد؟ و روایت داره فی صورت الانفال جدع الانف، همین قضیه فدک رو میفرماین و کبرای انفال رو، که انفال که یکی میگن ما رو پیغمبر از پیغمبر به ما میرسه، این باعث به عرض کنم زمین خوردن بینی، به خاک مالیده شدن بینی همین مخالفین ماست که میخوان حق ما رو بخورن. سوره انفال مخالفت با اوناست، یعنی که رغم انف اوناست که بالاخره این انفالی رو که خداوند متعال یسالونه که عن الانفال قل الانفال لله و الرسول، خب یعنی که این انفال بعد از پیغمبرم به ماها به ارث میرسه. خب پس بنابراین اولین نکته کبرایتی بود که انفال ملک امام علیه السلامه، دیگه ایشون وارد نشدن، ولی به نظر میرسه امر مورد پذیرفته باشه که اینها ملک دولت اسلامیه. حالا البته یه نکته یه وسط وجود داره دیگه، اینا همون جاهایی که ما باید بالاخره توی فقه خودمون کار کنیم که این دولت اسلامی چیزی که به عنوان بیت المال بوده، بیت المال تحت تأثیر دولته یا جزء اموالی که دست حاکمه؟ همونجوری که به نظر میرسه، من به نظرم میرسه اینا شاید یه مقدار متفاوت باشه، چون بالاخره تو هر حکومت ما یک حاکم داریم، یک حالت حکومت داریم، درست شد؟ مثل الان که یک دولتی داریم که اداره میکنه جامعه رو و یک حاکمی که ممکنه یه سری شئون خاصی هم داشته باشه، مثل همه بودجه خاصی که الان ممکنه بعضی از بودجه ها در دست نظر رهبری باشه، که رهبری علاوه بعضی از کشورها هستن که همه کار دولته، کسی که رهبر اون کشوره یا ملک اون کشوره یا پادشاه اون کشوره هیچ کار خاصی نداره. یه بار خیلی سال پیش یادم میاد از زمان گفتم، مثلا میگم فلان کشور مثلا رئیس جمهورش با دوچرخه میره خودش در کوچه پرتقال میخره، نون میخره، خودشون میگن این رئیس جمهور فقط یک مقام تشریفاتیه دیگه، فقط یه بار میاد یه حکومت رو معین میکنه، بعد مقام تشریفاتی کلا میره که نخست وزیر رو تعیین میکنه، هیچ کاری نداره، حتی هیچ کار دیپلماسی کار رسمی هم نداره، که باز بعضی وقتا میگن آقا شما به عنوان رئیس جمهور در دیدار رسمی باید باشی. مهم اون کسی که قوه مجریه کشور رو داره، ولی بعضی از کشورها اینجوری نیستن، دولت برای خودش یه قوه مستقلیه، کار خودش میکنه و حاکم هم برای خودش یه سری شؤون، یه سری اختیارات، یه سری وظایف داره. الان شما نگاه کنید تو قوه ها اصلا قانون قواییه که هر وقت یک کسی رو به عنوان معاون اول معین میکنن، معاون اول فرقش با بقیه معاونین چیه؟ فرقش اینه که معاون اول در واقع هم ارز رئیسه، به این معنا نیستش که رئیس قوه قضاییه بر یا رئیس دولت بر تمام اینها داره مدیریت میکنه و بعد معاون اول هم از طرف رئیس قوه با همینها، نه اصلا در واقع چون خیلی اون مجموعه بزرگیه، خود رئیس جمهور رئیس قوه قضاییه تصمیم میگیره، میگه آقا این 50 تا کار داریم، اونایی که در حد معاونت اداره قرار بزرگ بشه اینا رو به عنوان معاون قرار میدیم، اینا زیر مجموعه منن. یه سری سازمان ها و ارگان ها هم هستن که من نمیتونم مستقل بهش رسیدگی دیگه بکنم، اینا زیر نظر شما. الان به لحاظ چارتی اگه شما نگاه بکنید، رئیس قوه میاد معاون اول، رئیس قوه از زیر یه میاد میشه یه معاون اول، یه سری میشه معاونت ها و ادارات، باز زیر مجموعه مدیر چیزم یه سری اداراته. این دست عمو رئیس هر رئیس میمونه چهار تا میشه. مثلا رئیس قوه احساس میکنه آقا سازمان زندان ها خیلی مهمه. سازمان زندان ها رو از معاون اول میگیره میاره زیر نظر خودش. ولی سازمان فرهنگی خیلی مهمه. سازمان فرهنگی رو میگیره یا به این نظر میشه این تو حوزه تخصصی منه، این تو حوزه تخصصی معاون اوله. اینهاش هم هست. یه معاون اول داره که تو امور فرهنگی خیلی قویه، میگه آقا من تو کار فرهنگی یه معاون اول آخون میذاره مثلا رئیس جمهور. میگه خب آقا یه معاون اول امور فرهنگی زنده معاون اول بشه توی امور فرهنگی بیشتر دخیله. یا نه یه موقع میبینی رئیس جمهور خودش یا رئیس مجلس خودش میبینه آقا تو کار فرهنگی خیلی تبحرش بیشتره. بستگی داره به نظر اون که چجوری اینا رو بچینه، حساسیت داره تبحر اینا رو میچینن. پس بنابراین خیلی وقتا و خیلی از حکومت ها مثل همین دو نفر هستن ولی هر کدوم یه اختیارات و کار خودشو دارن. الان تو هم کشور خود ما رئیس جمهور کار اداره حکومت همش با رئیس جمهوره، ولی در مردم خیلی ها توجه ندارن که شاید به نظر من الان همینجوریه که واقعیت هم همین بزرگترین الان وظیفه‌ای که رهبر در جامعه ما الان به عنوان کار اجرایی در اختیارشه یه که رئیس از کنم کل قواست به معنای قوای نظامی، یعنی فرمانده قوای نظامی الان عملا همه شخص رهبریه. زیر مجموعه هیچ کی نیست، نه به کسی پاسخ گویند و نه اجازه دخالت در هیچ کار دارن. الان رئیس جمهور کجا خبر داره؟ یه سال یه همایشی میگیرن تولیدات میدن. الان چی؟ حتی وزیر دفاع خبر داره الان دقیقاً چه پروژه‌ای تو کشور اجرا میشه، چه موشکای داره کار میشه؟ نه، اما میخوام بگم اینا بودجه‌هاش میگیرن ولی اینا به لحاظ اداری همش مستقلا زیر نظر یه نفر دیگه ممکنه باشه. خب حالا کسی که خودش ممکنه هم ارز دولت ای همه زیر مجموعه دستشه، خب حالا این مقدار اموال بخواد دستش باشه که بخواد در اون حیطه خرج بکنه. پس بنابراین میخوام بگم که این رو باید ما به لحاظ فنی کار بکنیم که این انفال رو به نظر من کاری که الان اتفاقا میفته شاید خارجن اگر اینجوری بشه شاید هم خوب باشه. دولت مثل همه دولت‌ها در جای دیگه به وسیله مالیات‌ها تأمین بکنه و اون مقداری که انفاله زیر نظر حاکم قرار بگیره، ولی تو کشور ما عملا اینجوری نیست. اون انفال عمده درآمدزا در جامعه الان ما بحث معادنه و یعنی نفته دیگه. بزرگترین معدنی که ما داریم نفته. عمده انفال ما الان معادنه، زمین‌ها که خیلی زمین‌های دولتی خیلی خرید و فروش اینجوری دور برای دولت درآمدزا در سال نیست. ما یکی از مالیات درآمد کسب می‌کنن، یکی از پول نفت درآمد یعنی از معادنش درآمد کسب می‌کنن و اینها الان مستقیما زیر نظر دولته. خب البته یک بخشی از بودجه‌های میاد چی؟ چی میشه؟ نه صندوق آقا که خرج نمیکنه که، نه خب بایز آقا باز دوباره دولت خرج میکنه ولی بودجه خاص. مثلا نکنیم دقیقاً برای که مثال بزنم بحث خمسیه که دست آقا میرسه. خمس آقا در همون جایی که خودش شخصا صلاح میدونه خرج میکنه که نظرشون اینه که من به وسیله خم حوزه های علمیه رو میچرخونم. درست شد؟ مثلا الان دستش نیست ولی اگه شما فرض کنید که مثلا زکات رو هم یک جور جمع آوری کنیم بدیم دست از آقا، اگه یک نظام درستی برای زکات باشه، خب ایشون از طریق همون کمیته امدادی که کمیته امداد الان مستقیما یک مجموعه زیر نظر دولت نیست، یه بودجه دولتی هم داره ولی ادارهش و کارش و ایناش خیلی وقتا با خود رهبریه. حتی این سیستمایی که هم از به مرور زمان پیدا شده همش معلوم نیست بهترین سیستم باشه. حالا شما هم می‌خواید شما میتونید این کارو بکنید، آقا بخشی از این کارا رو واگذار کنید رهبری انجام بده. البته تو کشور ما چون هیچی بالاخره نه توانشو داره نه امکانشو داره، کار موازی مثلا زیاد میشه. یعنی هر کسی که نگاه می‌کنی زیر مجموعه خودش یه جا درست می‌کنه برای مردم برسه، یه سفر استانی رهبری مستقل داره، باز برسه دیگه به ایتام مستقل داره، دفتر بازرسی مستقل داره. من می‌خوام بگم خیلی وقتا این موازی کاریه. بعضی میگن آقا اینا موازی کاریه، میگیم نه موازی کاری نیست، هر کسی از همین ذره بودجه‌ای که داره یه کمک هم اینجا بکنه. یعنی اینکه میشه شما بگی آقا هر کی هر امکاناتی داره بده به کمیته امداد، ولی من می‌خوام بگم یه مشکلیه که خوب کمیته امداد یه قوانین داره یه ضوابطی داره بعضی‌ها رو خب مثلا نمی‌شناسه. مثال می‌زنم اصلا کمیته امداد چیزی به عنوانی که آقا این آقا یه شأنی داره یه پول بیشتری بخوایم بهش بدیم نداره. ولی شما الان مثلا یه طلبه‌ای که مثلا دارم میگم یا استاد دانشگاهی که وضع مالیش خوب نیست، بعد می‌خوای به یه کمکی بکنی، میگه آقا تو برو زیر نظر کمیته امداد. میری کمیته امداد میگه آقا یه وام 2 میلیون تومانی براتون میدم. این بنده خدا مادرش مریضه میخواد بعد بره خارج از کشور، یه وام 10 میلیون تومانی میخواد، یه پول بیشتری میخواد. لذا حالا چه اشکال داره تو دانشگاه خود رئیس دانشگاه از اون بودجه که دستشه یه صندوقی درست بکنه که به اساس دانشگاهی که مورد نیازن اون وام بده. یعنی من میخوام بگم همیشه اینجوری نیستش که سیستم واحد سیستم بهترین سیستمی باشه. اصلا اگه قرار بشن مثلا سیستم داخلی مثلا نیروی نظامی ها و نیروی انتظامی ما اینها به بیرون پخش کنه، خب خیلی ممکنه سوال برانگیز بشه، حرف برانگیز بشه. هم سیستم آخوندی خود ما اینکه آقا هرچی تو قضیه آخوندی ما میگذره بخوام اینا، من میخوام بگم این ضرورتی نداره ای که الان میگن همه شفاف سازی بشه و چی هم نداره. حالا اینجا یه مجموعه داخلیه ای که همه جای دنیا اینجوریه که هیچ جا معلوم نیست دقیقاً اون کسی که اینجا میخوام یه کمک کنیم یه هزینه بکنیم، همش لیست به هر کی میخوام در ماه در سال هزینه بکنیم و کمک کنیم با همه میزان کمک ها اینجا بنویسید. عمومی سازی و یکسان سازیش هم درست نیست، بعضی وقتا بنابر مصلحت و شأن باید به یه طرف بیشتر برسی به یه طرف کمتر برسی. کمیته امداد هم چیزی نمیشناسه که واقعا چون تو استاد دانشگاهی بیا من به تو مثلا همچین مبلغی بدم. بله بفهم. خب پس بنابراین اینا ما باید کار کنیم که یستعین و بها علا ادارت شؤونه ها، ای از شؤون آیه ایروانی هیچ فرق بین منگ بین منصب امامت و دولت نگذاشتن. اینو به عنوان حکومت اسلامی اصلا مراد از بیت المال مسلمین چیه؟ میزان تعیین بیت المال، حدود بیت المال، چه اموال جز بیت المال هست؟ من به نظر میسه اینها شؤون مختلفه. یه شؤونه، یعنی که به تعبیر دیگه نکنید ما یه بیت المال مسلمینی داشتیم که حضرت امین علیه السلام در این بیت المال دخل و تصرف نمی کردن. حضرت اگه تقسیم می کردن بنابرای بوده که 3 درهم بگیرن خودشون هم 3 درهم برمی داشتن. یه انفالی هم بوده، فیع فدکی بوده که پیغمبر به حضرت امین علیه السلام داده بودن که سال 80,000 دینار، 81,000 دینار در بعضی از سالا ممکنه چی داشته؟ درآمد داشته. من میخوام بگم اینها به نظر میرسه این چیزی که ما به عنوان انفال برمی شماریم، باز بعد نگاه کنیم ملک منصب امام یعنی ملک منصب حاکم اسلامیه، نه دولت به معنای اون چیزی که الان جامعه رو داره اداره میکنه. و به نظر میرسه بشه شواهدش هم پیدا کرد. حضرت امیر از بیت المال به عنوان منصب ملک، البته اونجا خب یک چیزی داشتن، یه عنوانی داشتن، یعنی یه پول خاصی هم باز دستشون بوده برای کارا. او هم قضیه زکات بوده و زکات چون کلن در امور خیر هم میشده استفاده بکنی، دست حاکم اون زمان باز بوده. اگه یه جایی هم می‌خواست یه پول رو مثلا به کفار می‌خواست یه پولی رو بده، الان ما اگه می‌خوایم به کفار یه پول رو بدیم از کجا بخوایم پول رو بدیم؟ دوباره بعد از همین بودجه بیت المال بعد بریم به کفار بدیم. اون زمان نکار نمی‌کردن، از زکات می‌دادن، بس مؤلفت قلوبهم بوده، می‌خواستن یه مبلغی رو بدن، می‌گفتن ما به کفار پول رو بدیم که اینا دقیقاً مثلا همین پولی که الان دعوا سرش سر همین پرونده های بقایی، اینا پولایی که میگن آقا چرا به کشور آفریقای پول میدی؟ حالا دیگه اینا یک سری کشور آفریقایی هستن همینجوریان، هم ما برشون پول میدیم هم عربستان برشون پول میده، یه روز برای ما سینه میزنن یه روز برای اونا سینه میزنن، بس دیگه داره که طرف کجا بیشتر به چربه یا مناسباتشون. اینا کشوری نیستن که بزرگ باشن یا ارزششون، یه کشور با 50,000 تا با 100,000 تا جمعیت، ولی او به اندازه آمریکای 300 میلیونی و به اندازه روسیه 250 میلیونی توی شورای امنیت او یک رای داره، او هم یک رای داره، یا توی چیز او جامعه بین‌المللی چی هم مجمع عمومی یک رای آمریکا داره، یک رای هم اتیوپی داره، اینا با هم دیگه یک رای دارن. لذا ما که رایی که کمک میکنه اینها تعدادیه. جنبش عدم تعهد و توی مناسبات ما میگیم آقا 180 کشور دنیا با ما موافقن، خب اینا همش 150 تا از کشور دنیا که کشور حساب نمیشن، رو نرد نمیشه اینا رو شما پیدا بکنی. خیلی وقتا کشور مهم دنیا همین 50 تا 60 تا کشور دیگه که بالای 2 میلیون جمعیتی دارن و کشور به درد بخور حساب میشن. خب اینها یه طرفن، همه اینا هم میبینیم مخالف یه طرف میشن، ولی عملا به لحاظ تعدادی همون اقلیت چون به لحاظ کشورها اکثریتن، اینها خیلی وقت تو تصمیم گیرای بین المللی تصمیم گیرای اساسی با اینها ممکنه باشه. نه فدک فیع بود، جزء انفال بود پیغمبر، نه نبود جزء انفال، اصلا همه بحث انفال در مورد فدک پیدا شده دیگه. ما رو قضیه بنی نذیر حالا توضیح میدیم دیگه، ما رو قضیه بنی نذیره که به عنوان فی به پیغمبر داشتن، پیغمبرم چون مال شخصی بود. حالا همین نکته یکی از قرائنی که آیا ملک منصب امامه یا ملک شخص امامه همینه که پیغمبر اینو به دخترشون بخشیدن، اینو بخشیدن بعد از زهرا سلام الله علیها، نه به عنوان دوست داشتن، معنی مالیه که در روایت حالا میرسیم یزعها حیث و یشا، هر جا امام دلش خواست. یعنی ممکن آقا بگه انفال این چای نفتو بگه آیه بدیم به پسر خاله، من صلاح میدونم که تو اینجا خرج بشه. مثلا ما میخوام بگم به لحاظ مصداقی رو باید مشخص بکنیم که آیا ملک منصب امامته، ملک شخص امامه. قدمایی که میگفتن ملک شخص امامه از همین امور استفاده میکردن که میگفتن مواردی که پیغمبر اینا رو خرج کردن یا بعضی از ائمه دستشون بوده خرج میکردن همین بوده، خیلی وقتا شخصی بوده. صلاح میدونستن که مثلا دارم میگم بچه‌شون، این بچه‌شون با فقر زندگی نکنه، مثلا اگه با فقر زندگی کنه آبروشون رو میبره، یه مبلغی بهشون آقا زندگی رو تامین میکنیم تو کار کار نداشته باش. خدا رحمت کنه مرحوم واسه دولتسن اصفهانی رو، میگفته به دو نفر پول میدم، به یکی که دستمو بگیره، یکی هم پول میدم به کسی که پاچمو نگیره. حالا یعنی طرز تفکره. من به بعضی‌ها میگم آقا یه جایی انتظاری داری، انتظارش برآورده کن. میگه آقا این مستحق، میگم آقا به مستحق چیکار داری؟ فردا برات مشکل ایجاد میکنه. او انتظار داره، میگه آقا 2 میلیون تومان قرض داری بدی یا نه؟ این 2 میلیون تومان بده. میگه پس نمیده، آقا عیب نداره. ولی تو اگه اینو ندی فردا آبروزی میکنه، میره همه جا پشت سرت حرف میزنه. این خودش یه سیاستیه دیگه تو برخورد با مردم. اما ان الاراض المیته، بحث دومیه که زمینهای موات. پس حالا پس یه کبرای جالب بحث شد که بعد این بحث مفصل بشه. آقای ایوانی هم بل اجمال بحث کردن، فقط دو تا قول رو گفتن که ما مشخص کنیم که این انفال همشون یا هر کدامشون به تفکیک مار کدامه؟ مار منصب، مار دولت. منصب و دولت یکی ان، ملک شخص امام علیه السلامه. اینا رو باید بحث کنیم. مثلا دست رهبر باشه، آره، دست حاکم جامعه اسلامی، یعنی حاکم شون مثل بودجه خاصه که حاکم شونی رو که صلاح میدونه از این بودجه استفاده میکنه. حالا ممکنه فرق بذارید، اینا ما بحث نکردیم. ممکنه شما بگی آقا معادن این خصوصیت رو دارن، زمین ها این خصوصیت رو دارن، یا اونایی که تو جنگ استفاده میشه مخصوصا، اونایی که در غیر جنگ مار دولته. باید نگاه کنیم دیگه، کاری نکردیم توی زمینه. بعد ادله رو بررسی کنیم ببینیم چی به دست میاد. حالا بعضیاشم تو همین عین بحثا بعضیاشم روشن میشه. خب بحث بعدی سریه که آقا ما اومدیم گفتیم هر زمینی که زمین میته باشه، زمین موات باشه، این مار امامه. یه توضیحی توی زمین موات دارم شما نگاه کنید. امروز یکم ذهنیت ما نسبت به اینکه زمین موات یا غیر موات متفاوته. امروزه با این تصوری که ماها الان توی قرن 21 داریم، میگه که آقا هر زمینی سر جای خودش خاصیت خودشو داره، همون مقدار که جنگل ارزش داره، کبیرم به همون میزان برای جامعه و برای حفظ اکوسیستم ارزش داره. همونطوری که یک فیل بزرگ ارزش داره، یه پشه و یه مورچه برای حفظ اکوسیستم ارزش داره. امروز مقدار ذهنیتای ما عوض شده، لذا خیلی شاید تو ذهنیت ما فرق بین بیشه و بین بیابون بین کوه و میان های کوه ها الان به نظر ماها همه مقدار که جنگل هم ارزش داره، کوه هم ارزش داره. اگه کوه ها نباشن باعث میشه که بارندگی نباشه. ولی اون زمان فضا اینجوری نبوده، کوه و بیابون نیازی رو از مردم برطرف نمیکرده. مثلا تو جامعه عرض کنم عربستان که تا دلتان بخواد بیابان وجود داشته. اونا دنبال این بودن که غذا تولید بکنن، عمده نیازشون غذا بوده. آب که آب و هوا و اینا که خیلی مشکل نداشتن، عمدهش یعنی آب هم نه که راحت بوده، ولی نیازشون نسبت به آب هم کم بوده. الان امروز اگه شما نگاه بکنید، گفتم دیگه جنگ اساسی قرن 21 جنگ آبه. الان عمده مشکل جهان در امسال در این قرن، قرن آب خواهد بود. جنگ های بزرگ بر سر آب خواهد بود. یه زمان اصلا آب هیچ ارزشی نداشته. حالا شما نگاه بکنید بزرگترین چالش ما الان با افغانستان سر چیه؟ نه چالش امنیتی، هیچ. بزرگترین چالش ما الان با افغانستان سر آبه. بخاطر اینکه هیلمن بستن الان ما مشکل آب داریم، گاوخونی خوش شده با کشور دیگه. الان فکر می‌کنید تاجیکستان بزرگترین، الان یک چیزی که آمریکا خیلی روی تاجیکستان داره سرمایه‌گذاری می‌کنه، می‌خوان قدرت دست خودشون بگیرن، اینه که منبع آب چند تا کشور اطراف همه از تاجیکستان تامین میشه. بزرگترین رودخانه‌های بزرگ در خود تاجیکستانه و اونا می‌خوان صدای بزرگی بزنن. الان آذربایجان و تاجیکستان و چند تا از کشورهای دیگه که با هم دیگه دعوا دارن، عمده دعوا سر صداییه که اونا می‌خوان درست کنن، می‌خوان آب رو نگه دارن. الان دعوای اساسی ما با ترکیه سر چیه؟ دعوای ما با ترکیه سر آب، چون دجله و فرات رو سراش گرفته بسته، اساس یه مقدار کم آب رو میده به عراق، عراق هم اون آب رو عمدش مصرف می‌کنه. لذا شما نگاه می‌کنید به کارون که میرسه آب دیگه خیلی نمیرسه. میخوام بگم خیلی از دعواها برای قرن اخیر، ولی اون زمان اینا نبوده، دنبالی بودن که یه چیزی پیدا کنن که شکمشون رو سیر بکنن. لذا زمینی که آباد باشه ازش محصول بشه برداشت کرد، خیلی قضیه با اهمیتی بوده. لذا عنوان رو اینجوری گذاشتن، گفتن زمین میته، یعنی زمین مرده، یعنی زمینی که محصول نداره، الان لم یزرعه. و مثل الان هم نبود که به شیوه های خاص و مکانیکی و الان چیزی خیلی به عنوان اینکه این زمین میته و آباد کردنش سخته هم معنی نداره. شما نگاه میکنید الان همین عربستان، نگاه میکنید کوه 100 متر، سال بعد میری میبینی یک هتل 200 متری جای ساختن، 100 متر کوه رو تراشیدن، همه رو برداشتن، امکان. ولی اون زمان یکم زمین سنگلاخ بود دیگه، قابل آباد کردن نبود. شما چقدر سنگ میخواستید دور زمین توی زمین جمع بکنید؟ فضای زمین ها خیلی سخت بود. زمین اگه یه مقدار شیب بود، الان شما نگاه میکنید اون زمان یه زمینی اگر نیم متر 20 سان بالای رودخونه بود، این زمین دیگه به درد نمیخورد دیگه. این زمین به درد نمیخورد چون شما آب نمیتونستی برسونی به این زمین. اولا این زمین میشد زمین دیمه و بلا استفاده میشد. امروزی شما نگاه میکنید بالای پشتمون به ساختمون 80 طبقه ببینید باغ درست کردن، درخت کاشتن، چیزی به عنوانی که این زمین بالا یا پایین وجود نداره. چون شما آب رو از کف استفاده نمیکنید، از 200 متر زیر زمین آب رو داره میکشه رو اون موتوری که تا 200 متر اینجا میاره 400 متر دیگه هم برات میبره قله کوه هم باش آب میده. میخوام بگم فضای آباد کردن و احیا کردن هم خیلی معنای کلیش و مصادیقش متعدد شده، ولی اون زمان دنبال همین بودن، میگفتن یه زمینه اگه کسی آمد، ولذا احیای زمین هم در اون زمان یه امر خیلی ارزشمندی بوده، به خاطر که باید زحمت زیادی میکشیدی تا زمین رو احیا بکنی، علاوه بر اینکه کلا زمین رو هم که احیا میکردی ارزشمند نمیشده، ارزش زمین به همون میزانی بوده که بفرمایید که دو تا درختی که توش میکاشتی. ولی امروز اینجوری نیست، به خاطر که جمعیت زیاد شده و مناطق قابل استفاده کم شده، خود زمین به ماه و زمین ارزش پیدا کرده، حاضری شما هر کاری بکنی، هر خرجی هم بکنی زمین رو به شما بدن. یعنی من میخوام بگم خرج های زیادی که برای احیای زمین هم هست میارزه، چون خود زمین هم ارزش پیدا میکنه. حالا اینا تصویر تفاوت زمان الان با اون زمان، ولی قاعده کلی همینه که اگر یه زمینی موات باشه، یعنی زمینی باشه که الان بالفعل لم یذرعه، این زمین ماره جزء انفال و ملک امام علیه السلامه. حالا اینجا 4-5 تا عنوان داریم که ذیل بحثا کم کم بهش میپردازیم که آیا این زمین مالک داشته باشه، مالک نداشته باشه، حیازت شده باشه نباشه، زمینی که قبلا محیات بوده بعد الان موات شده به صدق موات شدن جزء انفال میشه یا نه، زمینی که یه زمانی صاحب داشته ولو اینکه جزء انبات بشه هنوزم ملک صاحب قبل خودشه، پس منابر این اون چیزی که میت بالاصاله است ملک امام علیه السلامه، نه میتی که به بفرمایید به تبع میت شده، یعنی یکی آمده حیازتش کرده دوباره میت شده. حتی ممکنه شما اینجا یک تفاوتی بذارید، فرق بکنه زمینی که شما حیازت کردید یه مدت استفاده کردید دوباره میت شده، بگی این مار امامه، ولی زمینی که به سبب جز حیازت به شما منتقل شده خریدیش یا به ارث به شما رسیده، این که دیگه شما با حیازت مالک نشدی، یه زمینی 2000 سالی زمین اصلا اینجا آباده، این شهر قدیمیه، رفتی شما این زمین رو خریدی که حیازت کرده، شما در مقابلش پول دادی، این زمینی که در مقابلش پول دادی دوباره بعد حالا اینجا افتاده درختاش خوش شده، این که دوباره ملک حکومت اسلامی نمیشه. ادعای میشه که حکومت اسلامی میگه آقا بیاید این زمینا رو برید طرح توبا درخت بکارید، شرط هم میکنه تا زمانی که درخت داشته باشه ملک شماست، زمانی که درختاش خوش بشه ملک منه. این غیر از اینکه شما رفته یه باقی رو خریدی حالا درختاش خوش شده، خوش شده درختا که باعث نمیشه که زمین از ملک شما خارج بشه. تفصیلات چه خواهیم خوند. و اما ان الاراض المیته هی للامام، زمینی که جزء زمین‌های میته هست این ملک امامه، فهو مما لا خلاف فیه، درش اختلافی نیست، هر زمین میته‌ای ملک امام علیه السلامه، سواء لم یجری علیها ملک مالک، فرقی نمی کند که این زمان اصلا این زمین هیچ در طول تاریخ ملک مالکی برش نگذشته باشه، کما فی الصحاری، صحراها بیابونها اینا اصلا هیچ وقت مالکی هم نداشته، چون خیلی از این بیابونهایی که شما نگاه میکنید در عمر تاریخ بشر که مثلا یه 7-8 هزار سال نهایتش 10 هزار سال، تو اینجا همیشه وسط بیابون بوده، هیچ وقت هم کسی نیومده اینا رو آباد کنه. بله ممکنه چند صد هزار یا چند ده هزار سال قبل اینا جنگل بوده، ولی اون زمان انسانی نبوده که اینا رو به عنوان مالک مثلا حیازت کنه و قالب مالکش بشه. کما فی الصحاری او جرا ولکنه لم یبق له وجود، پس زمین میتی که الان مالک بالفعل داره رو بحث نکردن، ولی اون زمین میتی که الان میته یه زمانی هم مالک داشته ولی دیگه لم یبق لها وجودون، مثل الان شهرهایی که به عنوان شهرهای باستانی هن قطعا یه زمانی زمین ها مالک داشتن ولی دیگه اینا ها ولشون کردن رفتن. نها کنید یه موقع یه روستای مال 40 سال 50 سال قبل 2000 سال روستا بوده، مردم ولش کردن رفتن، ولی الان ورثه و اینها مالکاش هستن. همین امروز تو با یه آقایی که ما رو آورد تا تهران بحث همین شد، ایشون صحبت می‌کرد میگه آقا روستای ما قبل از انقلاب 120 خانوار بودن، میگه من سال 60 که بلند شدم جزو خانواده‌های آخر بودم، الان میگه 15 سال تو روستا یک خانوار زندگی میکنه، تمام روستا و امکانات اینا ما رو همون یک خانواره، 500 تا گوسفند دارن و چه می‌دونم، ولی میگم همه ول کردن، میگم اون زمینا، میگه همه خونه ها خراب شده، درختا خب هست، درختای قدیمی اینا، و میگه سال یک بار میریم همینجوری یه سر یه نصف روز میریم یه نگاهی میکنیم یه حسرتی میخوریم و میایم. ارزشی هم نداره، کسی هم اون زمینا رو نمیخره، ولی الان مالک داره اونها. ولی همین زمینا 10 نسل بگذره، 15 نسل بگذره، هیچ کی دیگه دنبالش هم نمیاد زمینا رو نگاه کنه. مثال میزنم، مثل شهرهایی که جزء شهرهای باستانیه، مثلا شهر سوخته. خب شما این زمین رو از تو زمین درآوردی، معلومه که اینا همش خونه، اینا همش مالک داشته، ولی مالکاش ول کردن، از بین رفتن. اینم جزء ملک امامه. پس مون کدوم رو فعلا بحث نکردیم؟ زمینایی که الان میتن، ولی این میت ها مالک دارن، که ممکنه این مالک مسبوق به حیازت باشه یا مسبوق به ملکیت غیر حیازی باشه، که این دوتا رو باید بررسی بکنیم. و قد دلد علی ذلک مرسله حماد بن عیسی ان بعض اصحابنا ان العبد صالح امام موسی کاظم علیه السلام، حضرت فرمودن والانفال كل ارض میته لا رب لها، هر زمین میته. شما میگه آقا مطلق میته، میفرمایند نه، کل میته نیست، یه میته هست که الان رب داره، ولی زمین میته ای که لا رب لها صاحب نداره، هر زمین میته بی صاحبی مال امام علیه السلامه. خب اطلاق هم داره این زمین میته بی صاحب، ممکنیه که اصلا هیچ وقت صاحب نداشته، یا صاحبی داشته الان صاحبش از بین رفته، بالفعل لا رب لها دیگه. و روایات المعبره بالارض الخربه، یه روایت داریم میگن ارض خراب، زمین خراب مار امامه، زمین خراب در مقابل عامره دیگه، یعنی زمینی که آباد نیست، که صحیحه حفص بن بختوری عن ابی عبدالله علیه السلام الانفال ما لم یوجف علیه بخیل ولا رکاب. انفال چیه؟ حضرت میفهمن اولا انفال اون زمینایی که حالا بعد میخونیم، اون زمینایی که مفتوح و انوطن نیست، یعنی به وسیله زور شما نگرفتی. لا یوجف، وجف یعنی ضرب من السیر السری، یعنی دواندن. روش لم یوجف علیه، روش ندویدن به خیل با اسبی ولا رکاب. رکاب یعنی که او شترای باری، او شترای سواری. یه موقع شتر میره چرا میکنه، برای گوششون استفاده میکنن، چون حیوانها چند دسته هن. شتر جز دو حالتی داره، اسب ما رو سواره، اسب خوردنی ما نداریم، از قدیم هم جور بوده. الاغ ما رو سواریه، الاغی خوردنی نداریم ما. از اون طرف یه حیوانایی هستن که ما رو استفاده ان، گوسفند سواری ما نداریم، گاو هم همین جوریه، حتی گاو کاری داریم ولی گاو سواری ما نداریم. گاو ما رو که پرورشش میدن که گاو رو بخورن، باربر نیستن گاو ها، درست شد؟ ولی شتر دو دستش وجود داره. بعضی از شترها شترایی ان که اصلا نمیفرستنشون چرا، برای کردشون استفاده خوردنی بکنن، گوششون رو مثل گوسفندن، بعد از شتر هم نپرورش میدنشون استفاده بکنن برای که باربری کنن. خب رکاب هم اون شترهایی رو میگن که استفاده میشن یا برای باربری یا برای سواری جا به جای مردم ازشون استفاده میشه. میگه انفال هر زمینیه که لم یوجف علیه، ندوانده باشن درش خیلی یا رکابی، یعنی زحمتی نکشیده باشین برای کفتش، یعنی جنگی نشده باشه برای فتحش، او قوم صالحو، یا اون مواردی که اصلا جنگ نکردن، یا از اساس مصالحه کردن، یا زمینایی که نه همینجوری بوده در دست امام قرار گرفته، او قوم عتو به ایدیهم، اونایی که خودشون آمدن گفتن که آقا ما اسلام میاریم، درست شد؟ خب اونایی که آمدن و گفتن ما اسلام میاریم دیگه، اون زمان چون نکنید وقتی یک عده میان اسلام میارن، یک زمینه که الان در اختیارشونه، همه رو حکومت در اختیار شما میذاره دیگه، خودشون به دست بری دست خودشون هم نگفت آقا ما مسلمان شدیم، این زمین ها ما رو حاکم اسلامی. و کل اینجاش به درد ما میخوره، و کل ارض خربه، هر زمینی که زمان زمین خراب باشه. ما ممکنه ابتدا استفاده کنیم که زمین خراب یعنی زمینی که آباد بوده بعدن خراب شده، درست شد؟ ولی اینا از خراب فقها میته استفاده کردن، یعنی زمینی که آباد نشده، نه زمینی که آباد مسبوق به احیا باشه بعد حتما خراب شده. البته این معنای بعیدی نیست، کلا ارضن خربه یعنی همون جایی که حالا تو روایت دیگه داریم، اون روستاهای اون قرایی که انجلا اهلها مردمش کوچ کردن و رفتن اون زمین‌ها رو گذاشتن و خراب شده. ولی مشهور از کلا ارضن خربه میگن هر زمینی که الان آباد نیست، خراب رو در مقابل مطلق مواد تصویر میکنن. پس زمینی که اصلا آباد نیست اینا میگن خرابه، از اساس هم هیچ احیایی نشده باشه. چی؟ تو شهر هم ممکنه باید دیگه، زمینی که الان ولش کردن خراب شده دیگه. و بطون الاودیه و کف بفرمایید که دره ها، کف دره های مار امامه. فهو لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و هو للامام من بعده، بعدش هم در اختیار امامه. این جمله رو دقت کنید، یضعه حیث یشا، نگفته که یضعه فی مصالح المؤمنین، در امور مصلحت مؤمنین مصرفش میکنه. این رو جزء اموال مثل بیت المال مسلمین ندیده که حاکم اسلامی برای کل مسلمان ها و برای حفظ نظام اسلامی استفاده میکنه. میگه یدعه حیث و یشا، هر جایی که امام دلش میخواد، همش میخواد ببخشه به پسر خالش، ببخشه اب نداره. آره ظاهر گفتم که او از روایات هم استفاده میشه که از بعضیاش یدعه شخص و غیرها. و قد فهم الفقها من الارض الخربه الارض المیته، گفتن الخرب لغتا ما یقابل العامر، میگن این زمین زمین آباده، این زمین زمین خرابه. زمین خراب به معنای خراب شده نیست که قبلا آباد بوده. تو فارسی وقتی میگیم زمین خرابه یعنی خراب شده. هرچند شاید تو روستا هم الان جو من شنیدم مثلا میگن این زمین آباده، میگن نه زمینش خرابه، یعنی اینکه زمینی که از ابتدا اصلا آباد نشده. مشهور این استفاده کرده. والمعروف فی بفرمایید نگفتم ملک شخصه، میگم گفتم ملک اون نظر دومی که گفتم، ملک منصبه و امام اونجوری که دوست داره شؤون امامت رو اداره میکنه، نه حکومت جامعه اسلامی رو. دقت کردید؟ شؤون شخصی رهبر جامعه اسلامی برای خودش یه چیز شؤونی داره. دقت کردید؟ مثلا رهبر جامعه اسلامی مثلا این قضیه خمس که بالاخره آقا بستگان حاکم اسلامی نباید به شغلای پس رو بیارن، نباید احتیاجاتشون رو با کار پس برآورده کنن. لذا اگر حاکم میبینه بعضی از بستگانش خیلی قراره برن شغلای پس رو انجام بدن، میگه نه آقا به این مبلغ رو شما بگی برو یه سرمایه باشه، برو بچه معامله بکن. یعنی دست حاکم اسلامیه. یا حاکم اسلامی یه سری شعور شخصی خودش داره، یعنی همین یزه و حیث و یشا، همونش که پیغمبر دوست داشتن به دخترشون بخشیدن، اینم به دخترش دوست داره بعضی اموال رو بخشه. نه نه نه، من تفاوت قرار شدم، گفتم یه دولته که دولت به عنوان یک حاکم جامعه اسلامی داریم، یه حکومت اسلامی داریم. حکومت اسلامی وظیفه‌اش جامعه، مدیریت تمام جامعه و خصوصیات، راه بسازه، شهر بسازه، مدرسه بسازه، کار عمومی بکنه و انفال رو به تعبیر دیگه به طور مساوی به همه مردم خدمت رسانی بکنه. دیگه حالا نگه اختلاف ممکنه شما بگی، ولی به نظر من نقرار نمیشه. یعنی الان تو ساختار جامعه ما هم که قرار نمیگیره، حداقل تو ساختاری که تو حکومت اسلامی الان ما در حکومت جمهوری اسلامی، نه رهبری جزء دولت نیست. ما سه تا قوه مستقل داریم، یه قوه مجریه، یه قوه قضاییه، یه قوه مقننه داریم و رهبر اسلامی مستقل با یک سری شئون خاص خودش. نه زیل رهبری نیست، نه اصلا رئیس مثلا مجلس رو رهبری تعیین نمیکنه، رئیس جمهور هم رهبری تعیین نمیکنه، اصلا به لحاظ اختیارات و به لحاظ تعیین. تنها قوه‌ای که مستقیما زیر نظر رهبری قوه قضاییه، نه قوه مقننه زیر نظر رهبری مستقیما، نه قوه مجریه زیر نظر. رئیس جمهور در انتخاب وزراش هم قانونا آزاد، قانونا فقط دو تا نظارت که بحث کلیه که بله ما هم میتونیم که نظارت بکنیم اب نداره، ولی الان چیزی که الان چندی اینجوری نیست که اولا که حکومت نظری ولایت فقیه که شما داری میگه همه باید تنقیح بشه، که در نظری ولی فقیه همه حکومت زیر نظر رب ولی فقیه، یا نه دولت و ممکنه یعنی یه نفر دو تا منصب داشته باشه. نه حالا قضیه مشروعیت نداره، بس قضیه اجراییه. الان خارجاً اون چیزی که الان در جمهوری اسلامی داره پیش میشه، یعنی الان رهبر اسلامی حق عدل رئیس جمهور داره یا نداره؟ خب نداره دیگه، الان جزء قانون اساسی ما که نداره. طبق قانون اساسی رهبر حق عدل رئیس جمهور نداره، حق تنفیذ بحث دیگه، تو تنفیذ حق نداره که عزل کنی که دیگر رو بذاره. نه نیست، نه عزل رئیس جمهوره، رئیس مجلس هم همینه. حالا ممکنه، خب نه نکنید، تنفیذ و عزل یعنی که عدم تنفیذ، نه به معنایی که برکنار کنی یکی رو منصوب کنه. عدل رئیس جمهور یعنی میگه آقا من تنفیذ نمیکنم، دوباره مجلس دستور میده آقا دوباره بدید رای گیری کنید. این تنفیذی که داره میگه یعنی که اعتبار ببخشه و اعتبارشو برداره. این عدل به معنی عدل در مقابل نصب نیست، رهبری نصب نمیکنه که در مقابلش رئیس جمهور عدل کنه، حکمش تنفیذ داره. والا میگه آقا من تنفیذمو برمیدارم. تازه همینا حالم حالا حتی نمیدونم راهکارش چیه، ولی غالبا باید مجلس داره رای اعتماد بده و بعد رهبری. آره یه چیزی داره. چی؟ آره یه چیز یه روند قضایی داره، یعنی اینا جزء اختیارات نیست. یا رئیس مجلس رو که اصلا ظاهرا تو قانون هم نیست که بتونه مستقیما برداره. لذا من میخوام بگم الان حکومت اسلامی حتی راهکار انتخاب رئیس حاکم حکومت اسلامی، یعنی رئیس دولت اسلامی، الان مستقله او کسی که چیز میکنه. تازه الان اینا بر اساس همین تقسیم بندی سگانه قواییه که از غرب گرفتن، ولی ممکنه شما از دو بر بگید که نه آقا ما تقسیم بندی قوا هم نداریم، یه رئیس جمهور داریم. زیر نظر رئیس جمهور خیلی از کشورهای دنیا همینجوری هم قوه قضاییه مستقل نیستن، وزیر دادگستری دارن، قوه قضاییه زیر مجموعه وزیر دادگستری کار میکنه. درست شد؟ همون طوری که شاید بعضی از کشورها اینجوری باشه که مجلس و دولت، البته تو همه کشورهای الان دنیا شاید مجلس و دولت زیر مجموعه هم باشن، ولی ممکنه یک کشوری باشه که نه. ولی این نقطه هست که حق عزل رئیس مجلس رو خیلی از کشورها چیز داره، رئیس جمهور داره. رئیس جمهور میتونه مجلس رو عزل بکنه، نصب نمیتونه بکنه، ولی میتونه مجلس رو منحل بکنه، انتخابات زودهنگام رو تقاضا بکنه. لذا سیستم‌های مختلفی در دنیا وجود داره. سیستم ما هم یکی از اون سیستم‌هایی که برگزیدیم. بعد نگاه بکنیم، ممکنه بگیم که بعیدم نیست که یعنی که پولی که دست، یعنی الان دقیقاً همون کاری که حضرت امیر می‌کردن، یعنی حضرت امیر انفال رو می‌ریختن توی بیت المال خرج میکردن، یا بیت المالی که پول غنایم توش میامده و مالیات های حکومت توش میامده یه چیز بوده، انفالم دست شخص امام بوده، امام جوری که دلشون میخواسته خرج میکردن. یه جایی میخوان یه شهری رو بسازن، میخوان یه مسجدی رو آباد کنن، جاده روستای خودشون رو میخوان درست کنن، هر چیزی که امام جا خارج از اون رواله. یه مشکل عمده بودجه‌ای که شما دولت میبنده که باید مجلس تصویب کنه. نگاه کنید، مجلس بودجه رو تصویب میکنه. امسال مجلس برای مثلا حمایت از تولید داخلی بودجه رو در نظر نگرفته. یا همون مثالی که من برای رفقا میزنم، یه بودجه عمرانی در نظر گرفته شده، این بودجه عمرانی امسال پول نبوده، تخصیص داده نشده. شما نگاه میکنید که بودجه عمرانی تخصیص داده نشده، ولی 5 تا پروژه از اولویت که اینا امسال به نتیجه برسه، باید حتما اینا به بهره برداری برسه. از اون پولی که اختیار شخص شماست، یکی از خصوصیات همین برخلاف اینی که خیلی ها میگن، یکی از خوبیای این پولای در اختیار، یعنی حسابای خاصی که در اختیار رؤسای قوا قرار میگیره، اینه که از اینا میتونن تو موارد ضروری استفاده بکنن. رئیس جمهور دست خودشه، خیلی وقتا هم جابجا میکنه، زود تو هیئت دولت اینا رو تصویب میکنه. بودجه ای که ما رو مثلا صد فلان نمیده به مؤسسه فرهنگی فلان، بودجه ای که ما رو مؤسسه فرهنگی فلان رو تصویب میکنه میده به صد فلان. و رئیس جمهور صاحب از این کارا زیاد میکنه. من یه تیک فیلم ازش دیدم که تو جلسه نشسته، مثلا قراره که به استان 80 میلیون میلیارد تومان کمک کنن برای یه کاری، همونجا میشینه همونجا فلبدایی ها، هم بیش تصمیم جونیست. خب آقای وزیر فلان 3 میلیارد با شما، آقای وزیر فلان 7 میلیارد با شما، آقای وزیر فلان 6 میلیارد، همونجا فلبدایی بین وزرا 80 میلیارد شده که 2 میلیارد تومان پول تقسیم کرد. گفتن که از اون مبلغ زیر 1 میلیارد تومان بعدن تخصیص پیدا کرد. یه جایی که قرار 80 میلیارد پول بدی، او وزیر به زور خواهش و تمنا 5 تومان داده، او وزیر 10 میلیون داده، 20 میلیون داده، 81 میلیارد تومان زیر 1 میلیارد تومان پول. خب اینجوری دولت ها خیلی وقت امکانات دارن، ولی بعضی از جای دیگه همچین امکاناتی ندارن. حالا الان رهبر جمهوری اسلامی ایران به نظرش صلاح میرسه که آقا یه جایی یه صد دولت مثال بودجه امرایی نداره، ولی صد اولویت داره، صد حتما باید ساخته بشه. مردم این منطقه خیلی محرومن، خیلی مشکلات برمیخورن. ممکنه یا اینجا منطقه به لحاظ امنیتی حساسه، منطقه کردنشین کشوره، باید حتما الان اینها یه رضایت عمومیه، یا سفرهای استانی. الان یکی از نکاتی که حالا رهبری تقریبا آقا هر سالی تا حالا شیکی دو سال شده نبوده، ولی غالبا اینجوری بود که اخیرا یادتون میشه مدتیشون سال یک دونه سفر استانی میرفتن. خب سفر استانی شما اینجوری ببینید مثل سفر استانی مراجع ماست، میرن و فقط عزت و احترامو میبرنشون و یه تحویلشون میگیرن، چی بعد برمیگردن و خب چه زحمت کشید، دعا میکنیم ان شاء الله همتون موفق باشید. خب این سفر استانی نشد که تو رفتی سفر استانی، بعد یک کاری برای مردم انجام میدی، بعد یه بودجه به خودت ورداری ببری. پس بودجه ای که در نظر حاکم اسلامیه، الان شما میگید آقا یعنی چی بودن رفتن؟ خب بودن شما دیدی رفتی که شهر مثلا سفر استانی، خب حداقل مردم انتظار دارن که یک دونه وامی، یک کمکی. عمدترین چیزی که یعنی عمدترین بودجه که تو سفر استانی، آقای احمدی‌نژاد دو سال اولی که اومد سفر استانی، هر کی نامه مینوشت، هر کی، من یه آقا میشدم از طرف مثلا همه یه بابا من زنگ زدن که آقا بیا یه وامی رو بگیر، گفتم من نامه وام ندادم. گفتن چرا یک وام مگه شما فلان نیستی با شما امینه؟ گفتن یک وام 500 هزار تومانی به اسم شما آمده، تاریخش هم تا فلان روز اگه نیای دیگه وام میسوزه، تاریخ اون وام گذشت. که مثلا الان همین یه آقای اونجا اسم مینوشته همینجوری به اسم همه رو می‌نویسه، چون براش گفته خبردار بود تو ستاد نامه بود، گفتن آقای امیرزاده دستور داده که هر کی براش هر کی نامه نوشت یه 500 هزار تومان وام رو براش بدید، هر کی از هم یک کنا ضامن داره نداره سخت نگه 500 هزار تومان وام رو بدید. خیلی اینا واقعا شون سفر دیگه. حالا براش رفته اینجا خوش و خالی فقط مردم بریزن جلوی ماشین تو گل پرت بکنن که نمیشه، ولی خیلی کاری هم باید تو استان بکنی. حالا بعد شما میگه آقا آمدیم خیلی دوست داریم کارو بکنیم ولی هیچ بودجه ای نداره. من میخوام بگم که انفال میشه مثل این بودجه در اختیار که دفاع هم داره سر جای خودش. آقا یه جایی صلاح میدونه یه چیزی بکنه. وقتی بودجه نباشه زمان اصلا یه علتی که از آقا خیلی مخالف بودن با قضیه نخست وزیری همه قضیه بود که زمان نخست وزیری رئیس جمهوری هیچ چی نداشت، یه سیخ در اختیارش نبود، همون اتاق ریاست جمهوری بود دیگه. حالا رئیس جمهور تصمیم میگیره توی منطقه کار بکنه، نخست وزیر مخالفه، خب همه بودجه هم که دست نخست وزیر یک قرون اختصاص نمیده. لذا برای این منصب هایی که اینجوری یه بودجه خاصه بوقورشون بودجه در اختیار میذارن، یه انفال هم میشه بودجه در اختیار حاکم اسلامی. این جز غیر از موارد بیت المالیه که مستقیما در بیت الماله. خب وقتم چی؟ نه دیگه اصلا این که بحث نکردیم دیگه، من همجور پای حاشیه گفتم مفصل باید بحث میشه. از مجموعه روایات استفاده میشه که اینا ملک شخص امامه، شخص امامه منم اجزی جسته قبضه آره دولته آره نه عرض میکنم گفتم ملک شخص، ملک منصب امامه که امام به عنوان رئیس حاکم اسلامی یا ملک حکومت اسلامیه. رئیس حاکم اسلامی یه شؤون داره، حکومت اسلامی شؤون داره، دقیقا تفاوتش مثل تفاوت الان رهبره با دولته که یه سری از خصوصیات ما رو رهبره صلاح میدونه یه بودجه رو فلانجا خرج کنه. مثال دیگه بزنم برای شما، اگه الان گفتن یک کتابخونه یه توی مثلا هند، این آقای فلانی میخواد کتابخونه‌ش رو بفروشه، این کتابخونه 100,000 نسخه خطی داره. الان همین کتابخونه میر حامد حسین میگن نزدیک بهش 100,000 مثلا نسخه خطی داره. حالا میخوان آقا پسر نوه ایشون اومده گفته آقا این کتابخونه وقف نیست، احتیاج کردی میخوام اینو بفروشم. حالا میگن بخرید، چرا قیمتش مثلا باید 5 میلیون دلار هزینه بکنیم؟ خب الان توی وانفسه کشور که یک قرون دلارش هم شو پیدا شدن اینقدر سخته، کجا 5 میلیون دلار؟ ولی رئیس حاکم اسلامی هم الان صلاح میدونه که این کار بشه، یه مؤسسه یه جای دنیا میخواد درست بشه، قرار یه پولی رو خرج بشه. حالا الحمدلله که اینقدر از این جای محرمانه هستش که دوباره برای جلسه کشور که این برو بر بخواد خرج کنه، ولی به صورت سیستماتیک ممکنه انفال هم بخش از زمینا قرار بدیم. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. یه پول